هایشان تأکید دارند به ایجاد یک فضای پرشور که باعث تقویت همدلی ها، ایجاد شور و نشاط و در نهایت پیشرفت ها میشه.
کارشناسا هم تأکید بر رقابت های سالم دارند و بر دوری از استرس و فشارهای روانی تأکید میکنن که باید بدانیم هدف فقط بردن و برنده شدن نیست، بلکه رشد کردن و یاد گرفتن و پیشرفت کردن هست.
دقیقا، مثلا ای که گفته میشه به بهترین طرح یک برنامه جایزه میتیم، معناش ایست که بهترین برنامه را داشته باشیم، نه ای که یک تعداد برنده باشن و یک تعداد دیگه بازنده.
بله بله. خانم سنیان
بفرمایید،
هدف بعضی ها از رقابت ایست که برنده شوند و نامشان بر سر زبان ها بفته، اما به نظر من خوب است که هدف ما فقط پیروز شدن و برنده شدن نباشه.
هدف چی باشه آقای موحد؟
معلوم است دیگه، شخصی که در یک رقابت پیروز میشه موقعیت های بهتر و شرایط بهتری پیدا میکنه.
بله،
اما به نظر من در پهلوی برنده شدن هدف ما رشد و ترقی باشه.
کاملا با گپ شما موافق هستم آقای موحد.
تشکر.
میگن در یکی از رقابت ها خانومی که شکست خورده بود هیچ آثار ناراحتی در چهرهش و یا در حرفاش دیده نمیشد.
جای تعجب است.
آخو گوش کنین، وقتی ازش پرسیدن که باختت هیچ تأثیری برایت نداشته، گفت من به اهدافی که داشتم رسیدم، نه که برنده شدن برای مهم نباشه. چرا؟ مهم بود، ولی رقابت است، باید بپذیرم که برد و باخت وجود داره. ما اینجا دوستای زیاد پیدا کردیم، خیلی چیزها را یاد گرفتیم، ما شکست نخوردیم، فقط از ادامه مسابقه ماندیم و میتونم ادامه بتم سالهای بعد و موقعیتهای بعد.
میگم به شکش با این نگاه، به نظر من در پالوی این نگاه خوب است که آدم به رقیبش احترام بانه.
بله،
دیدیم دیگه بعضی ها چه رفتار بدی با رقیب خود دارن.
بله درست است، احترام به رقیب، احترام به برگزار کنندگان یک جشنواره و مهمتر از او رعایت شئونات از ضروریاتی است که باید به او توجه شود. ای که تو به هر قسمی که میشه باید برنده شوی خو درست نیست.
این مسئله به خصوص در رقابت بین نامزدهایی که در انتخابات شرکت میکنن خیلی مهم است خانم سنیان.
درست است، در واقع میتونیم بگوییم که رقابت ها یک کورس سنگین خودسازی هم هستن. ای که حسادت نداشته باشی و یا کینه حریف را بدل نگیری و یا بر پیروز شدن متوسل به هر چیزی و هر کاری نشوی، همگی سازندگی داره.
پس میتونه یکی از اهداف رقابت ها سازندگی باشه.
درود بر شما.
سلامت باشی.
فاروق جان، تو گفتی چند نفر رقیب داری؟
یک مریض 40 قلندر است دیگه، یک چوکیست 89 نیم نفر.
ای اون نیم نفر چی مانا دیگه؟
اون نیم نفر یک نفر است که ناق کاندید همی چوکی شده، هیچ کدام از شرایط چه نداره دیوانه.
میگم کار خودت خیلی سخت شد فاروق جان.
آه سخت شد، میگم باید با مشاورم به تماس شوم که ببینیم که چی میشه کرد. میفهمی که چاوکی خدمت به مردم خیلی خواهان دارم.
به شرطی که مردمم قدردان باشن دیگه.
مهم نیست، مهم است که من به این چاوکی برسم.
میگم برای خودمم خیلی خوب میشه.
چطور نمیشه؟ من خودم از همین مردم هستم، یک کمی از همین خدمت ها رو به خودم داشته باشم جای دوری میرم نمیرم.
معلوم دار است که نمیره، چخه برای من خوب میشه فاروق.
بخیر یک روزی برسه که هر جایی که وارد میشی و میری خودت با حسرت
بخان
بتن بگوین اون و اون نفره میبینین زن وزیر است.
اوه من منتظرم اون یک روز هستم، با چخه خوب میشه فاروق جان.
خب باش که من با مشاور به تماس شوم که چی میگه.
السلام علیکم وکیل صاحب فاروق خان.
فکر نمیکنین که یک ذره زود باشه برای عنوان وکیل صاحبی؟
نفرمایین نفرمایین، از نظر من یک وکیل وکیل به دنیا میایه، مگرم تا حال همی وکیلکای نابلد حق خودتان خوردن و جایگاه خودتانم به ناحق گرفتن.
زنده باشی مشاور صاحب. قطعا ما که وکیل شوم یک دفتردار کاربرد مثل خودت بکار است.
زنده باشن. ما از امیال موزای خدمت ما تیار کدگی ماندیم یک گوشم.
خب اینال باید چی کنیم مشاور صاحب که به این رقابت برنده شویم؟
شما هیچ تشویش نکنید. ما برای خودتان شعارهای سنجیدیم که تا حال هیچ کس نشنیده، چی برسه که مطرح کرده باشم. اگه اجازهتان باشه من حضوری خدمتتان برسم.
بخی خوب است. خیلی سبا و خیلی خودت میبینم.
زنده باشم وکیل صاحب. فعلا با امان خدا.
با امان خدا.
قدم رنجه کردن، امر میکردن من خدمتتان میرسیدم.
زنده باشی، چی گفت چه خبر؟
فعلا تنور داغ است. رقابت به مراحل حساس رسیده. یک تعداد از نفرات تیسه گرفتن، به نفع یک تعداد دیگه از راه اوسو شدن. سگ
والا بد شد.
نه هوش کنن، رای نزنن. چوکی باقی مانده تعلق به خودتان داره وکیل فاروق. سگ
خب والا پلن خودت چی است؟
کارایی که خودتان باید بکنن عبارت است از جور کردن سرک پخته بین کوههای آسمایی و کوه بابا، حل کردن مشکل خاورمیانه، رایگان سازی ازدواج جوانا و
صبر این رایگان سازی ازدواج جوانا چی مانا؟
جیز دختره و گله و قلین و تلاوالا و مصرف عروسی جوانا را شما با عهده میگیرین. سید
جناب مشاور، مرا ریشخند کردی. کدام عقلت یک وعده میته؟ اصلا کدامشون با عقل مطابقت میکنه؟
وکیل سید من متوجه هستم، ولی رقابت خودتان بسیار سنگین است. شما هیچ خبر دارین که رقیبای شما چی وعده‌ای دادن؟
نه خیر، چی وعده‌ای دادن؟
یکیشون گفته از اونجایی که کشور ما به هیچ اقیانوسی را نداره، گفته که برای کشور یک اقیانوس جور میکنه که از این لحاظ نسبت به دیگر کشورها پسمان نباشیم.
راست میگی؟
بله معلوم است. به نسبت ادعاها وعده های اونا، وعده های شما معقول تر است. مردم به شما رای میتن.
خب اگه ما به چوکی وکالت برسم، باز مردم را چک چک نمی کنن که وعده هایی که داده بودی چی شد؟
وکیل صاحب، شما که به او چوکی مستقر شدن، باز میتونن هر روز درباره مچه مشکلات لکچر بتن. شما وکیل شدن، کی جرأت داره به خودتان نزدیک شده؟ گوش کنن، رای نزنن.
من قطعا خدمات خودت فراموش نمی کنم. بیا فعلا $10,000 بگیر، برای اشتکایت یکان چیزایی بگیر. چه میفهمم چپس و ایتا چیزا، باز ما جبران میکنم.
زنده باشین وکیل صاحب. با خدا که وکالت حق خودتان نیست.
منظور چی هست؟
منظور نیست که خودتان او قلیاقت دارین که حداقل رئیس الوزرا شوین.
زنده باشی تشکر از خودت.
دوستای عزیز، رسیدیم به پایان برنامه امروز. انشالله که ما همه ما بتونیم در زندگی رقابت های سالم و سازنده داشته باشیم.
بله، زمان خداحافظی از خانم سنیان، اما قبل از خداحافظی اگر شما لطف کنین آدرس ها رو بگین.
بله، آدرس سایت رادیو دری parsday.ir/dari و آدرس پیج رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک @radiodari مشهد هست.
تشکر از شما و تشکر از دوستای عزیز ما که تا پایان برنامه جمعه ها با شما ما شما را همراهی کردن.
تا هفته بعد، خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
خدا حافظ.
ساعت 7 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
خطیب نماز جمعه تهران: ایران از هیچ گفتگوی هراس ندارد، تلاش برای لغو تحریم ضروری است. دیدار و گفتگوی هیئت اقتصادی و سیاسی ایران با والی هرات و سفر به ولایت فراه. و واکنش حکومت طالبان با گزارش یوناما. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراهی بفرمایید. خطیب نماز جمعه تهران با بیان این که مذاکره همواره روی کردی بوده که نظام جمهوری اسلامی ایران برای نشان دادن حسن نیت خود و تعامل منطقی با جهان اتخاذ کرده است، گفت: ما در این مذاکرات غیر مستقیم ضمن شنیدن حرفهای طرف مقابل پاسخهای لازم را ارائه میدهیم تا دنیا بداند ایران کشوری منطقی است و از هیچ گفتگویی هراس ندارد. حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی در خطبه نماز جمعه امروز در دانشگاه تهران افزود: این روی کرد با افکار عمومی جهانی نشان می‌دهد که ایران از گفتگو و مذاکره پرهیز نمی‌کند. وی با بیان این که نخستین نکته مهم و مورد انتظار مؤمنین و غیور مردان شهید پرور ایران مسئله مذاکره است، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در این خصوص فرمودند که در مذاکره باید اطمینان حاصل کرد که طرف مقابل به تعهدات خود عمل خواهد کرد. اگر چنین اطمینانی نباشد، مذاکره بی‌معناست و دعوت به مذاکره فریب افکار عمومی است. ایشان به چند سال مذاکره بی‌نتیجه اشاره کرده و می‌فرمایند آمدند و از میز مذاکره خارج شدند و توافقات را پاره کردند. همچنین رهبری بر این نکته تاکید دارند که طرف مقابل در مذاکره به دنبال نوکری و تحمیل دیکته های خود است. صدیقی افزود: حضرت امام رحمت الله علیه نیز دیدگاه روشنی در این خصوص داشتند و معتقد بودند که امریکا به دلیل از دست دادن منافع خود در ایران، دشمنی غیر قابل آشتی با نظام اسلامی، دین، قرآن، اعتقادات و ملت مؤمن ما دارد و این دشمنی هرگز قابل التیام نیست. خطیب نماز جمعه تهران بیان کرد ادعای اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر مذاکره مستقیم با ایران یک فریب و ادعای بی اساس است. مذاکره مستقیم با آمریکا با توجه به سابقه بدعهدی و عدم پایبندی این کشور به تعهدات بین المللی در شأن کشور ما نیست. با این حال تلاش برای کاهش و یا لغو تحریم های ظالمانه از طریق هر روش مناسبی امری ضروری است. صدیقی خاطر نشان کرد مقام معظم رهبری با طرح اقتصاد مقاومتی بر رفع مشکلات کشور از طریق تکیه بر توان داخلی و استعدادهای ملت ایران تاکید دارند. حتی اگر رفع تحریم ها میسر نشود، با تکیه بر استعدادها و همت جوانان کشور می توان بر مشکلات اقتصادی غلبه کرد. پیشرفت‌های سریع علمی، صنعتی و هسته ایران در سال‌های اخیر نشان از توانمندی‌های بالای کشور در عبور از موانع و مشکلات دارد. با همت، استقامت، کار و تلاش، برنامه‌ریزی دقیق و وحدت ملی قطعاً می‌توان بر مشکلات اقتصادی نیز فائق آمد. و ادامه داد مذاکره همواره روی کردی بوده که نظام جمهوری اسلام ایران برای نشان دادن حسن نیت خود و تعامل منطقی با جهان اتخاذ کرده است. این روی کرد به افکار عمومی جهانی نشان می دهد که ایران از گفتگو پرهیز نمی کند. ما در این مذاکرات غیر مستقیم ضمن شنیدن حرفهای طرف مقابل پاسخهای لازم را ارائه می دهیم تا دنیا بداند ایران کشوری منطقی است و از هیچ گفتگویی هراس ندارد. خطیب نماجمه تهران بیان کرد هدف از مذاکره چه مستقیم و چه غیر مستقیم کسب پیروزی است، یا می توان با توافق ایدئال دست یافت که در آن تحریم ها لغو شوند، یا با نشان دادن بدعهدی طرف مقابل می توان برگ برنده جدیدی در اختیار گرفت. در چارچوب گسترش روابط تجارتی و اقتصادی میان ایران و افغانستان، هیئت بلندپایه سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با مقامهای محلی این ولایت به بحث و بررسی درباره تسهیل تجارت مرزی، حل مشکلات خطاهان خاف هرات و دیگر مسائل اقتصادی دو کشور پرداخته شد. همکارم محمدی گزارش می‌دهد.
در چارچوب گسترش روابط تجارتی و اقتصادی میان ایران و افغانستان، هیئت بلندپایه سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با مقامهای محلی این ولایت به بحث و بررسی درباره تسهیل تجارت مرزی، حل مشکلات خط آهن خواف هرات و دیگر مسائل اقتصادی دو کشور پرداختند. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات در گفتگو با رادیو دری از اهداف سفر این هیئت ایرانی خبر داد و گفت که در این دیدار مقام‌های دو طرف در خصوص گسترش روابط تجارتی میان دو کشور به ویژه تجارت مرزی و تسهیل شرایط برای تاجران در مرز میان دو کشور صحبت کردند و افزود که هیئت ایرانی از تلاش‌های انجام شده برای تقویت روابط اقتصادی و فراهم آوردن تسهیلات در امور تجارتی برای تاجران در مرز دو کشور و همچنین حل مشکلات مرتبط با خط آهن خواف هرات نیز وعده همکاری دادند. سعیدی تصریح کرد که والی هرات ضمن استقبال از این سفر از تلاش‌های هیئت ایرانی برای گسترش روابط اقتصادی و تجارتی دو کشور ابراز خرسندی کرده و بر اهمیت افزایش این همکاری‌ها در زمینه تسهیل امور تجارتی، بهره برداری بیشتر از خط آهن و حل مشکلات حمل و نقل و ویزای مهاجرین تاکید کرد.
روز گذشته هیئت بلندپایه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به افغانستان سفر کردند که در این سفر در ولایت هرات با شیخ مولانا اسلامجار والی محترم ولایت هرات دیداری داشتند که در این نشست روی مسائل ترانزیتی، تجارتی و اقتصادی بحث و تبادل نظر صورت گرفت که والی محترم ولایت هرات شیخ مولانا اسلامجار روی حل مشکلات ترانسپورتی، ویزا و چالش‌های مهاجرین و همچنان روی عملیاتی شدن هرچی بیشتر راهن خواف هرات گفتگو نمودند که انشاءالله میتوان گفت این سفر و این نشست پردستاورد و امیدوار کننده تر از همیشه است.
یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در این سفر پروژه خط آهن خواف هرات بود که به عنوان یک پروژه استراتژیک برای تقویت روابط اقتصادی دو کشور مطرح است. سید عبدالله ارجایی معاون برنامه‌ریزی و تامین منابع وزارت راه و شهرسازی ایران که در این سفر حضور داشت، از ایستگاه راه آهن روزنک در هرات بازدید کرد و در گفتگو با مسئولان محلی از موانع موجود بر سر راه توسعه این پروژه صحبت کرد. وی در این باره گفت پروژه خط آهن خواف هرات و برنامه توسعه آن می تواند روابط اقتصادی ایران و افغانستان را به سطح جدید ارتقا دهد و تعاملات تجاری و اقتصادی دو کشور و حتی منطقه را بهبود بخشد.
قاعدتا کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب می تونن نقش بسزایی در این هدف برای تحقق این هدف داشته باشند. یکی از اصلی ترین چشمه های بار در شرق کشور ما کشور افغانستانه که میتونه برای تحقق این هدف منشأ سرمایه گذاری مناسبی باشه.
در دیدارهای هیئت ایرانی با مقام های حکومتی در هرات موضوعات متعددی برای گسترش همکاری ها مطرح شد. از جمله این موضوعات میتوان به سرمایه گذاری های مشترک در حوزه های مختلف، همکاری های معدنی، کشت فراسر زمینی و ایجاد نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی در هرات اشاره کرد. همچنین گردشگری سلامت نیز به عنوان یک از زمینه های همکاری های مشترک در این دیدارها مطرح شد. سید رسول مهاجر معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این زمینه گفت در سفر به هرات از شهرک صنعتی این ولایت بازدید کرده و متوجه شدیم که ظرفیت‌های موجود برای توسعه تجارت، صنعت و تولید در این منطقه به خوبی مهیاست. همکاری‌های مشترک در این زمینه می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای دو کشور ایجاد کند.
اعتقاد ما توی جمهوری اسلامی و وزارت خارجه این هست که هرچی که بیشتر رشد اقتصادی در کشورهای همسایه ما شاهد باشیم و باعث بتونیم کمک بکنیم به اینکه کشورهای همسایه ما اقتصاد بهتر و رشد بهتری داشته باشن، این اول از اون به نفع خود مردم اون کشور، مردم افغانستان هست و طبعا در مرحله دوم خود جمهوری اسلامی.
پس از بازدید از هرات، هیئت ایرانی به ولایت فرا در غرب افغانستان سفر کرده و از پروژه‌های مختلف اقتصادی در این منطقه بازدید کردند. از جمله این پروژه‌ها بزرگراه ابو نصر فراهی است که با کمک‌های بلایوز جمهوری اسلامی ایران در حال ساخت است. این پروژه‌ها به عنوان بخشی از تلاش‌های ایران برای توسعه زیرساخت‌های افغانستان می‌توانند نقش مهمی در تقویت روابط اقتصادی دو کشور ایفا کنند. سفر هیئت بلندپایه ایرانی به هرات و دیدار با مقامات افغان نشان دهنده اراده جدید دو کشور برای تقویت روابط اقتصادی و تجاری است. پروژه های مانند خط آهن خواف هرات و توسعه شهرک های صنعتی در این ولایت می توانند تحولی بزرگ در تعاملات اقتصادی میان ایران و افغانستان ایجاد کنند. با توجه به ظرفیت های موجود در هر دو کشور، این همکاری ها می تواند زمینه ساز رشد اقتصادی پایدار و تقویت روابط دو جانبه در آینده نزدیک باشد. کارشناسان بر این باورند که با ادامه این روند میتوان به افزایش سطح تعاملات اقتصادی و فرهنگی دو کشور و در نهایت بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان بیشتر امیدوار بود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
محمد رضا عارف، معاون رئیس جمهور ایران، در سفری به ولایت خراسان رضوی گسترش روابط تجاری و اقتصادی ولایات مرزی با کشورهای همسایه به ویژه افغانستان را گامی کلیدی در توسعه منطقه ویدانست. محمد رضا عارف اظهار داشت که کشورهای همسایه همچون افغانستان و پاکستان ظرفیت‌های گسترده‌ای را برای توسعه اقتصادی ولایات مرزی ایران از جمله خراسان رضوی فراهم می‌کنند. عارف آسیای میانه و همجواری با افغانستان را فرصتی طلایی برای توسعه اقتصادی این ولایت عنوان کرد و از والیان خواست در راستای تقویت ارتباطات منطقوی تلاش بیشتری کنند. همزمان با این سفر، محمد رضا ناظری، مدیر کل دفتر هماهنگی‌های وزارت امور خارجه ایران، با شفیع اعظم، مدیر کل همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه افغانستان در کابل دیدار کرد. این نشست بر اهمیت توسعه همکاری‌های تجاری دو کشور تاکید داشت. وزارت امر به معروف نهی از منکر و سمع شکایات با گزارش اخیر سازمان ملل مبنی بر نقض حقوق بشری زنان واکنش نشان داده و آن را رد نموده است. مولوی سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف نهی از منکر و سمع شکایات، با رد گزارش اخیر یوناما، معاونت سیاسی سازمان ملل در افغانستان، درباره نقض حقوق زنان میگوید برخی سازمان‌های مجهول و استخباراتی دستاوردهای این وزارت به ویژه در بخش حقوق زنان را نادیده می‌گیرند و مانند گذشته به دنبال تخریب اذهان عامه برای دستیابی به اهداف شوم خود هستند. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت امر به معروف نهی از منکر و سمع شکایات حکومت طالبان با گزارش اخیر سازمان ملل مبنی بر نقض حقوق بشری زنان واکنش نشان داده و آن را رد نموده است. مولوی سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف نهی از منکر و سمع شکایات، با رد گزارش اخیر یوناما، معاونیت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، درباره نقض حقوق زنان میگوید:
کشمیر مجهول استخباراتی ادرسونه او سازمانونه
برخی سازمان‌های مجهول و استخباراتی دستاوردهای این وزارت به ویژه در بخش حقوق زنان را نادیده می‌گیرند و مانند گذشته به دنبال تخریب اذهان عامه برای دستیابی به اهداف شوم خود هستند. خیبر، سخنگوی این وزارت، به اعاده حقوق میراث زنان، جلوگیری از نقض حقوق زنان در خانواده‌ها، زورگویی علیه زنان و جلوگیری از نکاح اجباری اشاره نموده، گفت مردم این نهادها را که تبلیغات زهراگین و دروغین را علیه وزارت امر به معروف و نهی از منکر و سمع شکایات را اندازی نموده می شناسند و فریب آنها را نمی خورند. به هر حال تا اکنون بارها نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل در گزارش‌های خود این وزارت را به نقض حقوق زنان از جمله حقوق آموزش متهم کرده که از سوی وزارت به شدت رد شده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
ملا عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت سرپرست و رئیس کمیسیون عالی امور مهاجرین در رأس یک هیئت بلند رتبه حکومتی برای ارزیابی پروسه بازگشت مهاجران افغانستانی از پاکستان و عرضه خدمات آنها به شهرک تورخم سفر نموده است. گزارش این سفر را از همکارم شینواری بشنوید.
معاون اداری ریاست الوزرای حکومت سرپرست طالبان پاکستان را در پروسه اخراج اجباری مهاجران افغان به خویشتنداری دعوت نمود و گفت نوارهای منتشر شده از برخورد نادرست نیروهای امنیتی آن کشور در رسانه‌های اجتماعی سبب نگرانی رهبری حکومت سرپرست گردیده است. مولا عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت سرپرست و رئیس کمیسیون عالی امور مهاجرین که در رأس یک هیئت بلند رتبه حکومتی برای ارزیابی پروسه برگشت مهاجران افغان از پاکستان و عرضه خدمات به آنها به شهرک تورخم سفر نموده بود، در گفتگو با رسانه‌ها پاکستان را در خصوص اخراج اجباری مهاجران افغان و خویشتنداری دعوت نموده، گفت آن کشور باید در کنار اصول بین‌المللی حقوق همسایگی را نیز در نظر بگیرد و از برخورد نادرست با خانواده های مهاجران افغان خودداری نماید.
برای شما بهتر معلوم است که در این اواخر به خلاف اصول همسایه‌داری، به خلاف همه اصول ها به شکل اجباری مهاجرین از اونجا اخراج شدند، با وجودی که اونها همه اسناد قانونی و اصولی داشتن.
معاون اداری ریاست الوزرا همچنان گفت نوارهای منتشر شده از چور و چپاول در رای های خانواده های مهاجران افغان در رسانه های اجتماعی نیز سبب نگرانی سران حکومت سرپرست گردیده است. مولا عبدالسلام حنفی از پاکستان همچنان خواست که جلوی اینها و روش های نادرست را بگیرد و همچنان به خانواده های برگشته اطمینان داد که حکومت در محدوده امکانات دست داشته با تمام توانی که دارد از آنها حمایت می نماید و در عرضه خدمات به آنان کوتاهی نخواهد کرد. رئیس کمیسیون عالی امور مهاجران همچنان از جامعه جهانی و افغان های ثروتمند خواست تا دست خانواده های برگشته به کشور را که نیازمند هر گونه کمک هستند بگیرد و به آنها کمک نماید. بر اساس معلومات مقامات محلی در تورخم، پاکستان روزانه حدود 700 خانواده های مهاجران افغان را تنها از طریق گذرگاه تورخم به کشور باز بگرداند. پاکستان گفته است در دور دوم اخراج گروهی مهاجران افغان از آن کشور که بعد از عید سعید فطر آغاز نموده، حدود بیش از 1 میلیون افغان های ساکن در آن کشور را اخراج خواهد نمود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان با استقبال از امضای تفاهم نامه میان کشور ازبکستان و روسیه در خصوص پروژه افغان ترانس میگوید که این وزارت آمادگی کامل برای آغاز کار عملین پروژه را دارد. زهرا سلطانی گزارش میدهد.
برداشته شدن یک گام دیگر در پروژه خط آهن افغان ترانس. بر اساس توافق تازه میان روسیه و ازبکستان، در سال 2025 ادارات روسی به همراه همکاران ازبک خود موظف به تهیه بخش‌های فنی و اقتصادی پروژه ساخت خط آهن افغان ترانس با مسیرهای توافق شده خواهند بود. در همین حال محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، گفته است که حکومت طالبان از این پیشرفت در کار خط آهن افغان ترانس استقبال می‌کند و تأکید کرده که افغانستان نیز برای آغاز کار عملی این پروژه آمادگی کامل را دارد.
تفاهم‌نامه‌ای که میان کشورهای ازبکستان و روسیه در مورد عملی‌سازی این پروژه به امضا رسیده است، گام مهم در جهت تطبیق این پروژه است. وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان از این روند استقبال نموده و آمادگی کامل خود را برای آغاز کار عملی این پروژه دارد. وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان به عنوان عضو و فعال این پروژه در جلسات و نشست‌های گذشته که به خاطر عملی‌سازی این پروژه در کشورهای مختلف تطویر گردیده بود اشتراک نموده است.
هزینه ساخت پروژه افغان ترانس از سوی مؤسسه طراحی و تحقیقات حمل و نقل ازبکستان بیش از 4.6 میلیارد دلار تخمین زده شده است. آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله سعید مسعود میگویند که هرگاه این پروژه عملی شود میتواند به عنوان یک نقطه استراتژیک برای تقویت روابط افغانستان با کشورهای منطقه مانند روسیه و ازبکستان عمل کند و نیز زمینه را برای سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان فراهم نماید.
روابط افغانستان پاکستان افغانستان ازبکستان روسیه و آسیای میانه را فوق العاده به ما نزدیک میکنه و اونا را در حقیقت وادار به میسازه تا بعضی پروژه های در اینجا به مزبور تشویق ما ایجاد کنند. از این واسه فکر میکنم که یکی از راه های بسیار جالب به مزبور تقویه اقتصاد، تقویه سیاست، تقویه بارمندی های سیاسی برای ما.
وزارت ترانسپورت روسیه همچنین خبر داده که قرار است اولین مذاکره درباره پروژه خط آهن افغان ترانس با حضور متخصصان راه آهن پاکستان و افغانستان در چارچوب همایش روسیه جهان اسلام در شهر کازان در تاریخ 15 و 16 ماه می سال جاری میلادی برگزار شود. زهر سلطانی، رادیو دری، کابل.
کار ساخت 8 پروژه انکشافی عام المنفعه به هزینه بیش از 9 میلیون افغانی در ولسوالی فیروز نخچیر ولایت سمنگان آغاز شد. خیبر ابراهیمی از شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
کار ساخت 8 پروژه انکشافی عام المنفعه به هزینه بیش از 9 میلیون افغانی در ولسوالی فیروز نخچیر ولایت سمنگان آغاز شد. با گفته مسئولان محلی این ولایت، این پروژه ها شامل جغل‌اندوزی سرک، حفر 6 باب ذخیره آب آشامیدنی، 1 شبکه آب صحی خانه به خانه و ساخت 2 بند آبگردان می باشد که به حمایت مالی کشور نروژ ساخته خواهد شد.
سرک حلقوی که در ولسوالی فرنخشیر ما شما به خاطر افتتاح از در اینجا جمع شدیم، انشاءالله ولزیزی هم تقاضا میکنم و شرکت محترمی که در اینجا اینا قرارداد کردن اینا کار برنامه را پیش میبرن، خواهشمند هستیم که کار به طور منظم و اساسی و شکلی که قرارداد کردن به او پیش برن.
وقتی که مثلا در شما 5 میلیون 6 میلیون 10 میلیون یک پروژه کار میشه، باید ما کوشش کنیم و اینطور مراقبت و اینطور محافظت بکنیم مثل که از خانه خود میکنیم. دای پول مصرف شده، دای پول که ما شما میاد، دای کلگی ملت یتیم و بیوه کلگی حق دارند.
در همین حال شمار از باشندگان ولسوالی فیروز نخچیر در حالی که از تطبیق این پروژه ها شادمان هستند، بر حل سایر چالش ها و نیازمندی هایشان تاکید میکنند.
که خوشبختانه در قریه خوشموله و اوزان ولسوالی فیروز نخچیر 6 باب کنده از طرف دفتر محترم اکتید هوفر میشه و ما میگیم که بسنده نیست و این کمک ها زیادتر شود و سطح فعالیت بیشتر شود و مشکلات مردم خوبتر حل شود.
گفتنی است که با تطبیق این پروژه ها بیش از 10,000 تن از آن مستفید خواهند شد و همچنان برای 500 تن دیگر زمینه کار فراهم شده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
سفیر جمهوری اسلام ایران در مسکو با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس از تصویب معاهده جامعه راهبردی در دومای دولتی روسیه استقبال کرد. رشته توییت‌های کاظم جلالی با زبان روسی و با ضرب المثل ایرانی در استقبال از تصویب معاهده جامعه مشارکت راهبردی ایران و روسیه همراه بود. سفیر ایران در مسکو در این باره نوشت: سالی که نکوست از بهارش پیداست. آغاز سال جدید میلادی 17 جنوری معاهده جامعه مشارکت راهبردی با امضای رؤسای جمهور ایران و فدراسیون روسیه رسید و ابتدای سال جدید شمسی 19 حمل مجلس دوما آن را تصویب کرد. این معاهده پس از تصویب در شورای فدراسیون روسیه و مجلس شورای اسلامی لازم الاجرا خواهد شد و با این رویداد تاریخی شاهد تلیعه نوید بخش در رابطه ایران و روسیه خواهیم بود. جمعه 28 دی ماه 1403 و در سفر دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به مسکو، معاهده مشارکت جامعه راهبردی جمهوری اسلام ایران و فدراسیون روسیه در آیینی در قصر کرملین به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسید. این سند چارچوب قانونی را برای توسعه بیشتر همکاری بین مسکو و تهران در بلند مدت تعیین می کند. این توافق سطح مناسبات روسیه و ایران را به عنوان شرکای استراتژیک تعیین می کند و همه حوزه ها از جمله دفاعی، مبارزه با تروریسم، انرژی، مالی، حمل و نقل، صنعت، زراعت، فرهنگ، علم و فناوری را در بر می گیرد. دومای دولتی یا مجلس سفلای فدراسیون روسیه روز سه‌شنبه 19 حمل 1404 لایحه دولتی این کشور در زمینه امضای معاهده جامعه راهبردی با جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. بنابر قوانین روسیه، طرح یا لایحه‌ای که در دوما به تصویب نهایی برسد باید در شورای فدراسیون مجلس سنا نیز تایید شود و پس از امضای رئیس جمهور اعتبار قانونی پیدا می‌کند. در این پیوند ولادیمیر جباروف معاون اول کمیته امور بین المللی شورای فدراسیون روسیه گفت شورای فدراسیون روسیه 16 آوریل 2025 برابر با 27 حمل سال 1404 معاهده مشارکت راهبردی روسیه و ایران را بررسی می‌کند. سناتورها از آن حمایت خواهند کرد. این معاهده پس از طی فرایند تصویب در مجالس جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه قابلیت اجرایی پیدا می‌کند. در این پیوند محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی 20 حمل سال 1404 از دولت خواست تا لایحه توافقنامه جامع راهبردی ایران و روسیه را هرچه زودتر به مجلس ارائه کند تا خارج از نوبت رسیدگی شود. وزیران خارجه کشورهای عضو گروه تماس غزه در نشست خبری با محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی، بازگشت سریع با آتش بس، حمایت از روند بازسازی غزه و مخالفت با هر گونه آوارگی ملت فلسطین را خواستار شدند. نشست گروه تماس کشورهای اسلامی و عربی در خصوص بحران انسانی در باریکی غزه امروز روز جمعه در شهر آنتالیای ترکیه برگزار شد. در این نشست وزیران خارجه شرکت کننده در یک کنفرانس خبری مشترک موازی کشورهای خود را پیرامون تحولات غزه و لزوم توقف فوری جنگ اعلام کردند. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در این نشست تأکید کرد ما هر گونه طرحی را که هدف آن وادار ساختن فلسطینی ها به ترک وطنشان باشد قاطعانه رد می کنیم. در همین رابطه سوگیونو وزیر خارجه اندونزی نیز در این نشست با اشاره به این که سالهاست که از مبارزات مردم فلسطین حمایت می کنیم افزود هر گونه تلاش برای آوارگی فلسطینی ها از سرزمینشان را رد می کنیم و برای ارائه هر نوع کمکی به مردم فلسطین آماده ایم. پیشتر هم فیصل بن فرهان و بدر عبدالعاطی وزیران خارجه عربستان و مصر هم اعلام کردند که بازگشت فوری به توافق آتش بس ضروری است و ورود کمک‌های بشردوستانه نباید با آتش بس مشروط شود. وزیران خارجه عربستان و مصر همچنین بار دیگر مخالفت قاطعی کشورشان با هر گونه طرحی در خصوص کوچ اجباری فلسطینی‌ها از غزه را اعلام کردند. خطیب نماز جمعه تهران: ایران از هیچ گفتگوی هراس ندارد، تلاش برای لغو تحریم ضروری است. دیدار و گفتگوی هیئت اقتصادی و سیاسی ایران با والی هرات و سفر به ولایت فراه. و واکنش حکومت طالبان به گزارش یوناما. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
همانطور که در مشروع خبرها هم داشتیم، در چارچوب گسترش روابط تجارتی و اقتصادی میان ایران و افغانستان، هیئت بلندپایه سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با مقام‌های محلی ولایت با بحث و بررسی درباره تسهیل تجارت مرزی، حل مشکلات خط آهن خواف هرات و دیگر مسائل اقتصادی دو کشور پرداخته شد. همکارم دکتر سروری با آقای احمدیار آگاه مسائل اقتصادی در این زمینه گفتگو کرده که به اتفاق میشنویم.
بله، همونطور که در خبرات دیدیم، یک هیئت بلندپایه از معاونین محترم وزارت راه و شهرسازی ایران و معاون وزیر امور خارجه ایران و مدیر کل آسیای غربی سفری دارن به هرات و بازدیدها و به حال توسعه رابطه اقتصادی. خب همون گونه که قبلا هم در برنامه های مختلف و اخبار مختلف در چندین سال گذشته هم بررسی کردیم، طبیعتا هرچی روابط اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی با دولت افغانستان و دولت سرپرست بیشتر باشه، باعث ایجاد روابط حسنه و ایجاد منافع برای مردم دو کشور، علل خصوص برای مردم افغانستان به عنوان یک همسایه دیرینه برای ایران می باشند. خب افغانستان به حال وابستگی های زیادی داره، علل خصوص شهر هرات و ولایت هرات به ایران از لحاظ قرابت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی. طبیعتاً این سفرها میتونه آینده روشنی رو ایجاد بکنه برای مردم، برای اقتصاد مردم، برای معیشت مردم، و امیدواریم که دستاوردهای بسیار خوبی داشته باشه و دولت سرپرست از این فرصتی که ایجاد شده و این دست دوستی از طرف جمهوری اسلامی به سمت نادراز شده استفاده بهینه رو بکنن و بتونن انشاءالله بیشترین استفاده رو داشته باشن.
بله آقای احمدیار، یکی از محورها در واقع خط آهن خواف هرات هست با بازدیدی که بناست از این خط آهن صورت بگیره. شما در جریان هستید که فعلا شرایط این خط آهن چطوری هست و چقدر تبادل کالا بین ایران و افغانستان از طریق این خط آهن انجام میشه؟
ببینید آمار دقیق وجود نداره تا فعلا، چون هنوز خط آهن کامل نشده و تا قسمتی به هرات میرسه. یکی از پروژه های بسیار استراتژیک بین دو کشور هست که در واقع 3-4 ساله که به بهره برداری داره میرسه و پارسال یا پیار سال بود فکر میکنم که بهره برداری شد، 3-4 سال بود سر ازی کار میکردن و این یک پروژه بسیار بسیار مهم، حساس، استراتژیکی هست در جهت کاهش هزینه های تجاری بین ایران و افغانستان و تبادل کالاهای ایرانی و افغانستان، و از طرفی هم بعد صادرات اقلام افغانستان و ولایت هرات به ایران و ترانزیت به کشورهای در واقع اروپایی و ترکیه. خب یکی از محورهای گفتگوی هیئت هم همی هست و انشاءالله امیدواریم که با تدبیر دو کشور هرچه زودتر در واقع خط آهن به مقصد نهایی خود برسه، چون فعلا در نیمه راه هست و انشاءالله که به مقصد نهایی خود برسه و زودتر بتونه انشاءالله ولایت هرات و مردم هرات از این نعمت خط آهن خواف هرات استفاده بکنن.
بله، این ساخت خط آهن خواف هرات او بخش داخل افغانستانش در واقع یا پیشرفتش خیلی کند هست یا متوقف هست، شما علت رو در چی میبینید آیه احمدیار؟
ببینین علت کند بودن و متوقف بودن از در چند در واقع محور میشه به حساب معطوف کرد و بررسی کرد. محور اول احساس بعضی ناامنی هایی که در دولت جمهوریت بود که حالا در دولت امارات اسلامی به مقداری رفع شده، ولی خب هنوز و اعتماد کامل نیست و بعض ما تأمین بودجه هایی که در واقع برای از این خط آهن اختصاص دادن، و از طرفی هم به هر حال باز دست هایی هم در دولت امارات و در شیطنت های کشورهای همسایه مثل پاکستان اینا من احساس میکنم با کار هست که نخواهیم این ارتباط ایجاد بشه و کندی و عدم اختصاص بودجه. اینا همه میتونه عواملی باشه که باعث میشه این پروژه کند بشه، که نیاز هیئت بلندپایه که در واقع سفر کردن از هوشیاری بیشتر برخوردار باشن و بتونن این موزل به نحو احسن مدیریت بکنن. احساس من این هست که یک سری دست های هم زیاد تمایل به این اتفاق نیستن که بیفته و دارن با عدم اختصاص بودجه این اتفاق رقم میزنن.
بله، این هیئت بنایه که به فرا هم سفر بکنه، شما در جریان تبادلات تجاری بین فرا و ایران هستید؟
ببینید در جریان تبادلات که هستیم، ولی میگم همونطور که میگم متاسفانه یک سیستم شفاف و یک آمار دقیقی نیست. به هر حال فرا به عنوان یک نقطه در کنار هرات، نقطه دوم استراتژیک، فرا، هلمند، اینها ولایاتی هستند که به هر حال با اقتصاد ایران اقتصادشان گره خورده هست و تبادلات تجاری اینها ترازهای بسیار مثبت و خوب و در واقع بسیار فعالی را همیشه در طول تاریخ داشته. و یک ولایتی هست که برای در واقع ایران یک ولایت بسیار استراتژیک محسوب میشه از نظر صادرات محصولات ایرانی و از طرفی هم بعضی ترانزیت هایی از طرف به ولایت هرات از طریق ایران به اروپا. لذا خود این سفر میتونه در واقعی که تا الان سابقه هم نداشته در این سطح یک چنین هیئتی به فرح سفر بکنه و بتونه این زمینه را انکشاف بده، خود از این یک در واقع نوید بخش یک خبر خوش در آینده برای مردم فرح علی خصوص میباشه.
انشالله ما هم امیدواریم که سفر این هیئت که سفر هیئت بلند رتبه است و هرات و به فراه گشایش های ایجاد بکنه و وضعیت اقتصادی را در داخل افغانستان یک مقداری سامان بده، تبادلات تجاری بیشتر شود. صحبت های پایانی شما رو بشنویم آقای احمدیار.
به هر حال باید استقبال کرد، ما هم خوشبینیم. واقعا هیئت بلند پایه، هیئت با صلاحیتی هست که دست معاونت وزارت راه و شهرسازی، معاون وزیر اقتصاد، دو وزارت بسیار مهم و کلیدی در جمهوری اسلامی. خب این نشان از عزم جمهوری اسلامی در جهت تقویت روابط سیاسی اقتصادی با دولت سرپرست هست و امیدواریم که انشالله دولت سرپرست از این در واقع فضایی ایجاد شده، از این ظرفیتی ایجاد شده به نحو احسن در جهت رشد اقتصاد خود دولت و مردم افغانستان و پیشرفت ولایت فرح و هرات انشالله استفاده بکنه. امیدواریم که در آینده خبرهای خوبی رو بشنویم. انشالله دالانهای هوایی دوباره راه‌اندازی بشه و فضای بهتر تجاری ایجاد بشه. ممنون.
تشکر آقای احمدیار از شما.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
شنونده های عزیز و محترم، بعد از ظهر جمعه تان بخیر باشه. انشاءالله پندهای حکیمانه این برنامه است که در این لحظه تقدیم شما میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما می دهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای
حکیمانه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و علاقمندان به برنامه‌های معارفی رادیو دری. با برنامه پندهای حکیمانه در خدمت شما هستیم. در برنامه این هفته در مورد حکمت 90 نهج البلاغه شریف با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً همراه ما باشید. یاران همراه، امام علی علیه السلام در حکمت نورانی 90 می‌فرمایند: فقیه کامل کسی است که مردم را نه از آمرزش خداوند ناامید گرداند و نه از رحمت حق مأیوسشان سازد، نه از مکر خدا ایمنی دهد. امام علی علیه السلام در حقیقت در این کلام پربار خود مسئله تعادل خوف و رجا را به صورت جدیدی مطرح می‌کند و می‌فرماید: فقیه و بصیر در دین در حد کمال کسی است که مردم را از رحمت الهی ناامید نکند و از لطف او مایوس نسازد و از مجازات های او ایمن ننماید. ماشین ها برای حرکت و رسیدن به مقصد کمک زیادی به انسان می کنند. هر ماشینی از دو نیروی محرک و بازدارنده بهره می برد. با کمک نیروی محرک حرکت آغاز می شود و هرچه این نیرو قوی تر باشد سرعت بیشتری به خود می گیرد. نیروی بازدارنده نیز برای حفظ تعادل و پیشگیری از خطرات مخصوصاً در مسیرهای پرخطر ضرورت دارد. جالب این است که آنچه به طور ساده در ماشین ها میبینیم در وجود پیچیده انسان نیز حاکم است. انسان برای کمال و قرب الله آفریده شده و انگیزه های لازم در درون و بیرون وجودش به عنوان نیروی محرک نهاده شده است. از سوی دیگر هوای نفس و وسوسه های شیطانی او را پیوسته به خود مشغول می دارد تا از مسیر فطری خود منحرف گردد یا در پرتگاه سقوط کند. نیروی بازدارنده برای پیشگیری از این خطرات است. این همان مسئله خوف و رجاست که به عنوان دو بال برای پرواز در آسمان سعادت و قرب الله معرفی شده و حتی در روایات تصریح شده است که هیچ یک از این دو نباید بر دیگری فزونی یابد، زیرا اگر خوف فزونی یابد انسان به سوی یأس و ناامیدی کشیده می شود و آدم مایوس گرفتار انواع گناهان خواهد شد، زیرا فکر می کند کار از کار گذشته و پرهیز از گناه و انجام طاعات نتیجه ای ندارد. برعکس اگر امید او فزونی یابد نسبت به ارتکاب گناهان بی تفاوت می گردد. حجت الاسلام فاتحی.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 90 نهج البلاغه شریف امیرالمومنین علیه السلام. حضرت در این کلام حکمت فرمودند: الفقیه و کل الفقیه من لم یغنت الناس من رحمت الله ولم یؤیسهم من روح الله ولم یؤمنهم من مکر الله. فقیه رو حضرت در این کلام نورانی معرفی کردن، البته فقیهی که در حد کمال هست. گاهی یک شخصی رو ما فقیه میدونیم، یعنی دینشناس میدانیم، کسی است که صاحب فهم عمیق هست. خود کلمه فقیه به معنای فهم عمیق هست، اما اینجا فرمود الفقیه و کل الفقیه، فقیهی که به کمال رسیده، یعنی بالاترین درجات کمال رو کسب کرده. این کیه؟ فرمود کسی که مردم رو از رحمت الهی ناامید نمی کنه، از لطف خدا مایوس نمی کنه و از مجازات های پروردگار متعال هم ایمنی نمی بخشه. یعنی در واقع مردم رو بین خوف و رجا نگه می داره، هم به مردم امید میده، چون اگر امید نباشه در مسیر کمال، در مسیر تکامل، در مسیر رسیدن به خدا، بندگی پروردگار متعال، اگه انسان امید نداشته باشه خب نمیتونه به مقصد برسه. وقتی سختی راه رو دید، وقتی مشکلات رو دید، وقتی مصیبت ها رو دید، وقتی در این دنیا به یک سری از موانع برخورد کرد، راه رفته‌ای که آمده رو میبینه که راه بسیار دشواری بوده و پای رفتن دیگه نداره، دیگه میمونه وسط راه میمونه. اما وقتی انسان امید داشته باشه، اون نوک قله بندگی و عبودیت رو میبینه، به مقصد نگاه میکنه و حرکت میکنه. لذا آیات زیادی در قرآن کریم هست که این آیات امید بخشه، این آیات نوید بخشه. به یکی دوتا از این آیات اشاره میکنیم. در سوره مبارکه زمر آیه 53 پروردگار متعال می‌فرماید: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. ای بندگان من که اسراف به نفس کردید، ای کسانی که گناه کردید. اسراف به نفس یعنی گناه، یعنی از اون چیزی که ما بهتون دادیم درست استفاده نکردی، از داشته های خودتون، از استعدادهای خودتون، از سرمایه خدا دادی درست استفاده نکردید. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت پروردگار متعال ناامید نباشید و خداوند تبارک و تعالی گناهان شما رو میبخشه. خداوند تبارک و تعالی غفور هست، رحیم هست. لذا ناامید نباشید، گناهان شما بخشیده خواهد شد. یا در سوره مبارکه یوسف آیه 87 که از زبان حضرت یعقوب هست، فرمودن اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. به فرزندانش فرمود برید بگردید دنبال یوسف و برادرش باشید تا اونها رو پیدا بکنید. از رحمت خدا ناامید نباشید و مأیوس نباشید از رحمت پروردگار متعال، که فقط قوم کافرند که از این رحمت مأیوس میشن. شما که کافر نیستید، فقط کافره که از رحمت پروردگار متعال مأیوس میشه.
امام جهان وزیر نبی شهدا فتا ہے تو، کبھی را کیوں کبھی حلتا کبھی انما ہے تو، کوئی تجھ سا نہیں ہے رہا.
امام علی علیه السلام در حکمت گوهربار 90 نهج البلاغه می‌فرماید: فقیه کامل که بالاترین درجات کمال انسانی را کسب کرده، کسی است که مردم را از رحمت الهی ناامید نمی‌کند، از لطف خدا مایوس نمی‌سازد و از عذاب‌های ناگهانی نیز ایمنی نمی‌بخشد. به عبارت دیگر، ویژگی امید به رحمت خدا در کنار خوف از عذاب الهی بایستی به یک اندازه در انسان وجود داشته باشد، یعنی انسان باید به اندازه‌ای به رحمت الهی امیدوار باشد که آن امید او را به معصیت پروردگار مبتلا نکند، و ترس نیز در وجود انسان به اندازه‌ای باشد که موجب ناامیدی او از رحمت حق تعالی نگردد. در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌خوانیم: اگر اندازه رحمت الهی را می‌دانستید، چنان بران تکیه می کردید که هیچ عمل خوبی جز به مقدار کم انجام نمی دادید، و اگر اندازه غضب الهی را می دانستید، گمان می کردید که هرگز راه نجاتی برای شما نیست. عزیزان، یکی دیگر از برنامه‌های پندهای حکیمانه را تقدیم حضورتان کردیم. ممنون که با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر، بدرود.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
خب شنونده های عزیز و محترم، به پایان برنامه های امروز از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران رسیدیم. از اینکه تا این لحظه برنامه های خودتان در رادیوی خودتان دنبال کردید از شما تشکر میکنیم و امیدوار هستیم که برنامه های تقدیم شده مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد آدرس صفحات ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام است. 3800226 شماره پیامک ما در ایران و 0794717144 شماره پیامک ما در افغانستان است. خب من سید سلطان علی حسینی، تهیه کننده و گوینده پخش، به همراه همکار صدا بردارمان آقای بهنودی و سایر همکاران با شما خداحافظی میکنیم و اوقات خوب و خوشی را برای شما آرزو داریم. خدا نگهدار.